أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم صاحب قرب رضوان الله تعالی علیه در این مسئله که اگر نذر کرد احجاج غیر را در سنه معینه یا مطلقا و تمکن داشت که کار رو در وقتش انجام بده و انجام نداد، ایشون قائل شدن به وجوب قضا و کفاره، و اگر در صورتی که تمکن نداشت باز هم ایشون قائل شدن به وجوب قضا. دیروز عرض کردیم بیان مرحوم صاحب قربه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک دو تا اشکال متوجه مرحوم صاحب عروه می کنن. ایشان می فرمایند که این که مرحوم صاحب عروه تصریح دارند به لزوم قضا، اینجا این قضا دلیل نداره. قضا در باب احجاج، نذر احجاج دلیل نداره. این نذر کرده بود در این سال مشخص این زید رو به حج بفرسته، تمکنم داشت، تخلف کرد، کفاره داره، حنس نذر بوده، این کفاره سر جاشه، اینو قبول داره. اما اینکه قضا داشته باشه بعد از گذشته این سنه، این دلیلی برش نداره، که حالا بعد بگیم دو تا روایتی هم که هست که ازش قضا رو میخوان استفاده کنن مورد اعراضه. اگر تمکن هم دا، اگر سنه مشخص نبود، نذر کرد زید رو مکه بفرسته، تمام عمرش میتونه این کار رو بکنه هر سالی که بشه، اما اگر نکرد و مرد، باز هم در اینجا قضا جای تأمل داره، دلیل نداره این برش. کلن برای وجوب قضا از نذر احجاج ما دلیل نداریم. نسبت به کفاره هم، کفاره‌ای که بر عهده میاد، مرحوم صاحب عروه مطلبی داره راجع به جهت مالی. یکی این معنا ایشون ملتزم به وجوب قضا شده. خب وجوب قضا احجاج معناش اینه که وقتی این شخص مرد، چون مالی دیگه از مالش مقداری بردارن بدن به زید که بره به حج، خودش که نکرد در زمان حیاتش، بعد از حیاتش انجام بدن. این پولی که میخوان بردارن از اصل مال بردارن یا از ثلث بردارن، این یک مسئله است. مطلب دیگر کفاره حنس نذر که در سنه معین قرار بوده این کار رو انجام بده و انجام نداده، اگر این کفاره رو نداد تا وقتی که مرد، اینو از ثلث بردارن یا از اصل بردارن. اینجا باز مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن نسبت به اصل هزینه، هزینه احجاج که از اصل برداشته بشه، آقای حکیم اشکال ندارن. حالا بعد اشکال رو از آقای خویی و دیگران نقل میکنید، ایشون اشکال ندارن، یعنی از اصل مال برداشته بشه، قضا نداره از نظر ما، اما اگر کسی قائل به وجوب قضا شد از اصل ماله. اما کفاره این معنا نداره از اصل مال برداشته بشه، برای اینکه اون چه که ما دلیل در فقه برش داریم که این از اصل مال اخراج بشه، دیونه. دیون یعنی دیون اشخاص، بدهی اشخاص، خمس، زکات، که این هم دین هست، دین الهی هست. اما نسبت به کفاره و امثال اینها، این آقا مرد، کفاره صوم بر عهده‌شه نداده، این که از اصل مال برداشته بشه ما دلیل نداریم. از ثلث هم بخواد برداشته بشه، برداشته از ثلث باید به موجب وصیت باشه، اگر وصیت کرد برداشته میشه از مالش، اما اگر وصیت نکرد، واجبی بوده این انجام نداده در وقتش، گناه کرده، تمام شد و رفت، دین نیست که به ذمه مونده باشه و ورثه ملزم باشن این رو پرداختش بکنن. این نکته در اینجاست. ادای نذر واجبه؟ خب نه، میدونم ادای نذر در وقت معین بوده، وقت معینش گذشت دیگه، نذر نیست. قضا باید باشه، قضا نذر، قضا دلیل نداره. دیروز عرض کردم ببینید ما نسبت به افعال شخص، اولا قضا کلن خلاف اصله، قضا یعنی دیگری این کار رو از جانب من انجام بده، این خلاف اصله. اصل این که خود من مکلف باید این کار رو انجام میدادم. شرع در جاهای مشخصی آمده این قضا رو امر کرده، مثل در مورد نماز، مثل حج. اما در احجاج، در نذر، امثال اینها دلیل نداریم ما. وقتش گذشته، اینم انجام نداد گناه کرده، مثل خیلی از کارهایی که انسان انجام نمیده و گناه میکنه. خب اینجا گناه کرد و تمام شد رفت. این که قضا واجبه، حالا روایت رو که مرحوم صاحب عروه استناد کردن میخوانیم، حالا عنایت فرمایید. اما نسبت به این که خود این هزینه احجاج باید از اصل مال برداشته بشه، این استدلالی است که مرحوم صاحب عروه در مسئله قبل داشته که مفصل گفتیم. آنی که گوش کردن مفصل گفتیم، مرحوم صاحب عروه اینجا احجاج را یک مسئله مالی میگیره، مثل خمس، مثل زکات، دین میدانه. یعنی میفرماید نذر احجاج با نذر حج فرق میکنه. من وقتی نذر کردم حج به جا بیارم، نذر عمله، این عمل رو مباشرتا باید انجام بدم. اما نذر احجاج نذر عمل نیست. احجاج یعنی پولی پرداخت بکنه به کسی که را بیفته بره مکه، این پرداخت پوله. نذر نذر مالیه. وقتی نذر مالی شد، خب دینان، دین که شد میره در ذمه شخص. وقتی در ذمه او رفت، الان مرده، ذمه‌ش هم مشغوله، ذمه مشغول رو یا وصی یا ورثه اینها این واجبه این ذمه مشغول رو فارغ بکنن. فارغ کردنش هم ایشون میفرماین از اصل مال برداشت میشه. پس اصل مالی که مرحوم صاحب عروه میفرماید، این از این بابه که هازا واجبون مالی. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک، ایشون این معنا رو قبول فرمودن که بله واجب مالیه و اگر قضایی در کار باشه باید از اصل مار برداشته بشه. منتها خود ایشون اصل قضا رو منکر هست، میفرمایند دلیل نداریم برای قضا. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مسئله رو باز میکنن، میفرمایند این مسئله چند تا شق داره، اینا جدا جدا باید بحث بشه. میفرمایند در این فروعی که صاحب عروه اینجا مطرح میکنه، تارتن این شخص نذر میکند که شخص دیگر را به مکه بفرستد در زمان معین، سنه معینه، تارتن این قیدو نداره، نذر میکنه مکه بفرسته اما سنش رو مشخص نمیکنه، همه عمرش رو شامل میشه. و در هر دو صورت، تارتن برای انجام متعلق نذر یعنی مکه فرستادن شخص تمکن داره، تارتن هیچ وقت تمکن پیدا نکرده که این کار رو انجام بده. پس چهار تا مسئله اینجا پیدا میشه، چهار تا فرع پیدا میشه. ایشان میفرمایند که مورد اول جایی است که نذر کنه در سنه مشخص و معین کسی رو به مکه بفرسته، بعدم مخالفت کرد، توان داشت، تمکن داشت اما مخالفت کرد، سنه معین رسید، پولم داشت، نکرد این کارو و گذشت. خب مرحوم صاحب عروه فرمودن این قضا واجب است، کفاره هم واجبه. کفاره‌ای که ایشون می‌فرمایند کفاره حنس نذره، چون مخالفت با نذر کرده. آقای خوی می‌فرمان کفاره حرف نداره، نذری کرده به نذرش عمل نکرده باید کفاره بده. اما قضا و اینکه از اصل مال باشه، ایشان میفرمایند که وجوب قضا، تعبیر ایشون اینه، فلم یرد ای نص فی المقام یدل علی وجوبه، هیچ نصی نداری، دلیل نداری. قاعده هم که برخلافش یه قاعده این است که قضا خلاف اصل، خلاف قاعده است دیگه، نفی قضاست. دلیل باید داشته باشیم، نص داشته باشیم بر وجوب قضا، همچین نصی نداری. بعد ایشان میفرمایند دو تا صحیحه‌ای که برای وجوب قضا مورد استدلال واقع شده، که این دو تا روایت رو ما در مسئله قبل داشتیم، دوباره دو تا روایت رو میخوانیم. این دو تا روایت رو خود مرحوم صاحب عربه هم استدلال بهش نفرموده، چون صاحب عربه در متن مسئله‌ای که از ایشون خوندیم فرمودن این دو تا مسئله اینها مورد اعراض اصحاب واقع شدند. مرحوم صاحب عربه نمیخواد برای وجوب قضا به این دو تا روایت استناد کنه چون مورد اعراضه، بلکه چون حزین در این دو تا روایت هزینه احجاج غیر رو میگه از ثلث مال برداشت بشه نه از اصل مال. صاحب عربه میفرماید این که در این دو تا روایت این مسئله گفتن از ثلث اخراج بشه، دو تا روایت مورد اعراض اصحاب واقع شده، بنابراین ما میگیم از اصل خارج بشه، از ثلث خارج بشه. به این مناسبت تعرض میکنه صاحب عربه. مرحوم آقای خویی این دو تا روایت رو قبول دارن، چون اعراض مشهور رو ایشون مهم نمیدانن، دو تا روایت رو قبول کردن. اما ایشان میفرمایند این دو تا روایت ولو دلالت میکنه که هزینه باید از ثلث باشه، اما وجوب قضا در این دو تا روایت منحصر است به جایی که تعیین سنه و زمان معین نکرده باشه. ما در مسئلمون اینجا سنه معینه و زمان معین مشخص شده. اما روایت ها، دو تا روایت، روایت اول مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسناده عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن زریس الکناسی یا زریس، این بحث سندی قبلا کردیم و گفتیم روایت از نظر ما هم صحیح هست و مشکل سندی نداره. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجة الاسلام، سوال کردم از امام، یه آقایی این حجة الاسلام گردنشه، با وجود اینکه حجة الاسلام گردنشه نظرن فی شکر لیهجن بهی رجلن، این شکرن نظر کرد که حالا که مثلا این کار من انجام شده، من یک نفر رو به حج بفرستم الی مکه. پس حج گردنش بود، نظر احجاج غیر هم کرده بود. فمات، اما مرد قبل از آنی که حج خودش رو به جا بیاره و به این نظرش عمل کرده باشه. فمات الذی نظر قبل ان یحج حجۃ الاسلام و من قبل ان یفی به نظره الذی نظر. قال، امام میفرماید این ترک مالن، اگر چیزی داره، یحج عنه حجۃ الاسلام من جمیع المال، حجۃ الاسلامش رو از اصل مال انجام بدن. خب این دلیل داره، اینو قبلا گفتیم، اولا حجۃ الاسلام قضا داره، هزینه قضا هم از اصل مال، این دلیل داره، دلیل صریح داشت رو قبلا هم گفتیم. و اخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنظره و قد وفا به نظر، اما برای نظر احجاجش مبلغی از ثلثش بردارن و این کار رو انجام بدن. و ان لم یکن ترک مالا، اگر مالی رو به جا نگذاشته، الا به قدر ما یحج به حجۃ الاسلام حج عن بما ترک، اون مقداری که باقی مونده صرف حجۃ الاسلام بشه. و یحج عنه ولیه حجۃ النذر، اما بازمانده هاش، ولیش، بچه هاش اینا اون حج نذریش رو اونا انجام بدن. انما هو مثل دین علیه، این مثل دین میمانه بر ذمه‌اش. خب این روایت میتوانه از نظر مدلول جهاتی رو اثبات میکنه. یکی این که اولا در اینجا نذر احجاج قضا داره، یکی دوم نذر احجاج قضا که داره هزینه و معونش باید از ثلث آورده بشه، این هم باز دلالت میکنه. لکن صاحب عربه که میفرماید این روایت مورد اعراضه، خب دیگه در اینجا مشکلی پیدا نمیکنه. ایشون دینیت رو از غیر این روایت اثبات میکنه، از باب اینکه انه واجب مالی، یعنی وجه روایی نداره برای، دلیل روایی نداره برای این مدعا، بلکه به حساب اینکه این نذری که کرده نذری است که متعلقش مال و بذل ماله، پس میشه واجب مالی. از این روایت صاحب عربه نمیخواد استفاده کنه. خب این یک روایت. روایت دوم صحیحه ابن ابی یعفور هست، مرحوم صدوق رضوان الله علیه. بله که چی؟ نه ببینید، اجازه فرمایید. در اینجا خود در جواب امام دو شق میشه مطلب، یکی مال داره یکی مال نداره. اگه مال داره یعنی مالش بی حسابه، به قول معروف هزینه حجت الاسلام از اصل مال برداشته بشه، هزینه احجاج هم از ثلث برداشته بشه، این درست؟ اما اگر مال نداره، خب حالا تعبده، میدونم من کار ندارم، من اجازه روایت دیگه امام فرمونده، ولذا آقای خویی هم تعبد به همین معنا میکنه، از سرس و فتوا میده آقای خویی، حالا میگه میگیم در روایت اینجور آمده، درست؟ غیر از این که سرس باشه، سرس هزینه کردن از سرس باید به مقتضای وصیت هم باشه، یعنی وصیت بکنه از سرس، چون سلس مالی است که در اختیار خود شخص بعد از مرگش به شرط وصیت. اگر وصیت نباشه سلسی در کار نیست، اینم هست در اینجا، یعنی این توضیح در متن روایت نیست. اون وقت اگر مال نداشت، یعنی مالش محدوده، این مال محدود فقط به اندازه حجت الاسلامه، اینو بده، بعدن مال نداره خود ولی یا بچه ها به عنوان اداء دین بابا که ذمه بابا منتقل میشه به ذمه اینها. این لعنه دینون، تعلیلی که امام میاره رو این جهته، چون دینه اگر بابا بدهکار بود و بدهیش رو نپرداخته بود، پولی هم نداره بابت بدهی، خب بچه ها این ذمه منتقل میشه به بچه ها، بچه ها باید بدن. نسبت بسیار خوب، بله بله بله، اگر دین این هست، ولی اگر دین هست یعنی دین به معنای واقعی اگر میخواد باشه بعد از سورس از اصل برداشت بشه نه از سورس. اما تعبد دیگه، تعبد این روایت دست که میاد جلو قاعده رو میگیره. ما میدونن، ببینید ما به مقتضای قاعده بحث میکنیم، البته ولو قاعده ای هم که ما بحث میکنیم برداشتی از روایات دیگر هست، اون هم هوایی نیست که، توجه فرمودید، بله اینا هست، این معانی هست، ولذا لعل بچه این که اعلام و اصحابم آمدن اعراض، توجه میکنید شاید اعراض اصحابم روی همین جهات باشه که این صدر و ذیل اجمال داره درش. حالا روایت دوم صحیحه ابن ابی یعفور هست، مرحوم صدوق رضوان الله علیه، باز در من لا یحضر به اسناده عن موسی بن القاسم عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب، که این ابن محبوب حسن ابن محبوب قبلا گفتیم که از اصحاب اجماع و اجلائه، عن علی ابن رعاب عن عبدالله ابن ابی یعفور، این روایت هم صحیح هست، بحث سندی کردیم. قال قلت لابی عبدالله رجل نظر لله ان عاف الله ابنه وجعه، اگر خدا بچش و شفا داد دردش رو خوب کرد، لیهجنه الی بیت الله الحرام، این رو بفرسته به بچه، یعنی اون بچه رو روانه مکه کنه حجش بده. خب فعاف الله الابن و مات الاب، خدا بچه رو شفا داد اما بابا رفت. فقال، امام می فرماید، حضرت ابو عبدالله صلوات الله و سلامه علیه می فرماید الحجتو علالاب یعد بها انهو بعض و ولده. این حجه یعنی این نذری که کرده بر عهده این پدر هست، باید بعضی از بچه هاش این رو انجامش بدن. قلتو، سائل سؤال میکنه، هی واجبتون علا ابنه الذی نظر فی. آدم دقیقی بوده. این که شما میفرمایید بچه هاش انجام بدن، همون بچه‌ای که شفا پیدا کرده انجام بده این حج رو؟ قال، امام میفرمایند در جواب، هی واجبتون علل اب من سلسه، این واجبه بر اب از سلس خودش. او یتتبع ابنه فیحج عن ابیه، یا اینکه این بچه بیاد انجام بده از طرف پدرش. اما اصل مطلب اینه که این از سلسه. خب این دوتا روایت، این خصوصیتش این است که یعنی اگر ما جهات حالا اجمال که عرض کردیم جدا بگذاریم کنار، دو تا روایت اون حدی که ما ازش میتوانیم استفاده کنیم این است که اولا نظر احجاج قضا داره، قضا داره. یک. دوم، غیر از این که نظر احجاج قضا داره، هزینه این احجاج هم این یخرج من از سلس نه از اصل مال. این دو تا مطلب اساسی است که در این دو تا روایت هست. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه خودشو خلاص کرده. اینجا دو تا روایت مورد اعراض مشهوره، یعنی مشهور به مقتضای این دو تا روایت عمل نکردن. اعراض اصحاب از نظر صاحب عروه موهنه، از نظر ما هم همین جوره. وقتی روایتی رو اصحاب اعراض میکنن این قابل عمل و فتوا نیست، ولذا از نظر ما این دوتا روایت رو کنار میذاریم. اما در اینجا مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه ایشون این مسئله رو نداره. ایشون میفرمان حالا اونها بسیار خوب ابدا داره. حالا یعنی به هر حال چون فرمایش امام مطلقه، یعنی یخرج بن سلسه، یعنی کاری به اون نداریم. این با روایاتی که در باب سلس و وصیت داریم این منافات پیدا میکنه. ببینید اصل وصیت و سلس، اصلا این که آمدن یک سلس از مال قرار دادن، این بر اساس چیه؟ این است که ازا مات ابن آدم انقطع عمله، مثلا تمام میشه دیگه، مالیت مالکیت اضافه ملکیت از بین میره. اما میتواند انسان سلس مالش رو بعد از مرگ خودش در اختیار بگیره، اصلا سلس اینجا پیدا میشه، درست شد؟ بعد شرطش هم اینه که این قبل از مرگ وصیت کرده باشه. حالا شما حمله بر این بکنه که امام که میفهمد پس وصیتی هم تو کار بوده، اشکال نداری، حمله. ظاهر روایت این نیست، ظاهر روایت اطلاق داره. حالا مرحوم آقای خویی خوب ایشون میفرمان نه، این دوتا روایت صحیح هست، اعراض مشهور هم از نظر ما مهم نیست. بنابراین ایشون به این دوتا روایت عمل میکنن در دو صورتش. یکی وجوب قضا، اما وجوب قضا رو ایشون میبرن در جایی که معین نکرده باشد نظر احجاج رو در سنه معین، چون مورد روایت مطلقه. میفرماین هر جا نظر احجاج کرد که در تمام عمرش یه نفر رو مکه بفرسته، این اگر انجام نداد قضا داره به مقتضای این دوتا روایت قضا داره. اما اگر سنه معین مشخص کرد و انجام نداد قضا نداره، چون دلیل نداری، درست شد؟ حالا اجازه فرمایید. بله اینجا این یه مطلب رو آقای خویی استفاده میکنن از این روایت. روایت دیگر، هزینه این احجاج از کجا بیاد؟ صاحب عرب فتوا میده از اصل باشه. آقای خویی به مقتضای این دوتا روایت میفرماین نخیر از سلس برداشت بشه. مقتضای قاعده در اینجا کاری نیست، ما روایت داریم، نص داریم. در اینجا عرضم به حضورتون که ایشون به این دوتا روایت عمل میکنن ولذا نظرشون تفاوت میکنه. حالا مورد این دوتا روایت احجاج غیر هست، همون جور که گفتیم تقیید به سنه معینه نداره، نظر احجاج غیر. حالا به فرمایش آقا وقتی روایت مطلقه خب میتونه شامل بشه، یا یک آقای دیگری اینجا جا داره بفرماین خب اینجا القاء خصوصیت و تنقیح منات میکنیم، تنقیح منات اینجا نشه، کجا میتونیم تنقیح منات بکنیم؟ خب این وجوب قضا وقتی در مطلقش داره در سنه معین چرا نداشته باشه؟ اینا کسانی هستن آمدن از فقها به این دوتا روایت استناد کردن که نظر احجاج موضوعیت نداره، نظر حج هم قضا داره. به این روایت استناد کردن، فتوا داریم که میگن اگر نظر حج را نه احجاج، حج خودم به جا بیارم، چون طبق قاعده ما گفتیم اگر نظر کنه حج به جا بیاره و به جا نیورد و مرد، قضا نداره، دلیل نداریم بر قضایش. کسانی آمدن به این دو روایت استناد کردن گفتن اینجا چجور نظر احجاج قضا داره، نظر حج هم مثل همینه، فرقی نمی کنه. حالا اینجا نظر احجاج مقید هست که آقای خویی می فرماید مورد این روایت نیست. فلا یکون و مشمولن للخبرین، ایشون تصریح میکنن، لذا در مورد نظر احجاج برای سنه معینه لابد من الرجوع الى ما یقتضیه القاعده، سراغ قاعده بریم و مقتضای این قاعده این است که اینجا قضا واجب نیست، البته لا علیه ولا بعد موته، نه بر این شخص قضا واجبه نه بعد موتش. البته لا علیه اینجا دیگه لازم نبود چون مادامی که حیه قضا نیست که علیه باشه. حالا این رو میگیم اشکال مقرره، لأن الواجب یفوت و به فوات وقته، واجب وقتی وقتش گذشت فوت میشه، خارج از وقتم این دلیل میخواد، قضا یحتاج و الى امر جدید به اصطلاح. خب این بعد ایشان میفرماید الا فرض وجوب القضا، اگر گفتیم قضا واجبه لا دلیل الا خروج هیمن اصل المال، در این مسئله ای که سنه معینه باشه، ایشون میفرماید اونی که موجب میشود ما بگیم بدهی از اصل مال خارج بشه دیون دین بودنه، این دیون شرعیه نه مطلق واجب مالی. واجب مالی همشون دیون نیستند، دیون اگر دین صدق کرد از اصل مال برداشته میشه، ولذا ایشون میفرماین حتی در کفارات اطعام فقرا، اطعام عبد اگر مخالفت کرد، اطعام رو ترک کرد، اینجا مدیون به کسی نمیشه که حالا فقرا بیان یخش رو بگیرن که ما رو اطعام نکردی پس دین داری نسبت به ما، نه دین نداره، این چیزی بوده واجب بر عهده‌اش، ترک واجبا من الواجبات، بعدم گناه کرده، این چیزی نیست که دین بشه ما بعد از این که مرد از اصل مالش برداریم یا تا زنده است یخش رو بگیریم که باید بدی، واجبیه برش، عمل نکرده کار حرام کرده، ترک واجب کرده نه کار حرام کرده، ترک واجب کرده. بنابراین حال کفاره ایشون میفرماین حال دیون، مظالم، خمس، زکات، امثال اینها نیست که اینها دینه، دینیست که استقرار در ذمه پیدا میکنه. بعد ایشان میفرمایند که اجماع قائم شده بر اینکه هزینه احجاج از اصل مال خارج بشه. البته این اجماع رو بعضی از عالم ادعا کردن، خود آقای خویی حالا نفیش میکنن بعدن که همچین اجماعی نداریم، حق همینه که این اجماع محقق نیست، یعنی این اجماع همچین اجماعی ما نداریم که از اصل برداشته بشه. حالا این دین به اصطلاح، عذر میخوام، این اجماع من اشتباه کردم اینجا، اجماع که ایشون میفرمایند قائم شده، این اجماع درسته، اون اجماعی که من نفیش کردم نیست، اجماع قائم شده که خروج دین من اصل المال، اینو همه قبول دارن. اینجا ما داریم، اینجا میخواد دین خلقی باشه، انسانی باشه، مثل دین شخصی، شما از کسی پول گرفتید مدیون به او هستید، یا اینکه مظالم باشه، مظالم عباد، اونم دینه. و در اینجا مثل خمس و امثال اینها دین الهیه، اون هم همینجوری داخل در این اجماع هست. این اجماع رو به فرمایش ایشون ما داریم و درسته که دیون باید از اصل مال خارج بشه، این رو ما درش حرف نداریم، اما غیر دیون از واجبات مثل کفارات و امثال همین مواردی که اینجا داشتیم کفاره، این واجب مالی هست اما دین نیست. کل واجب مالی لیس به دینه. و این که فرمایش مرحوم صاحب عربه هست اینجا دینان، این تمام نیست. البته آقایونی که درس ها رو دنبال می کردن یه چند تا مسئله قبل این بحث رو با مرحوم صاحب عربه داشتیم. مرحوم صاحب عربه یه مبنایی دارن، ولو این مبنا رو صاحب جواهر هم یه قدرش رو میگیره، اما صاحب جواهر حمله هم به این مبنا میکنه، همش رو قبول نداره. مرحوم صاحب عربه میفرماید کل واجب شرعی دین علی شخص، حتی نماز، حتی روزه دینه. این رو ایشون میفرماید کل واجب که از ناحیه خدا برای بشر آمده دینه و ذمه‌اش رو مشغول میکنه. خب ما اونجا بحث کردیم اشتغال ذمه غیر از اصطلاح دین و صدق دینه. دین امر مالی است، اونم امر مالی مشخص، یا دین اشخاص و یا دین الهی، اما هر واجب مالی فرزن از واجب غیر مالی. ولذا حج هم میگفتن واجب مالیه، مرحوم صاحب عربه میفرماید ما گفتیم حج هم واجب مالی نیست. در اینجا این منزله دینی هم که در بعضی از روایات داریم الحج و به منزلت دین، گفتیم این تنزیله، تنزیل لازم نیست در مطلق آثار باشه، نسبت به یک جهت هم میتوانه تنزیل صورت بگیره. اینا رو بحث کردیم، تکرار نمی کنیم. حالا بعد ایشان میفرمایند خب در اینجا مورد دوم، این مورد اول، پس از نظر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا در سنه معینه دلیل بر وجوب قضا نداریم، اما اگر دلیل داشتیم هزینه باید از سلس برداشته بشه. این رو ایشون میفرماین. کفاره هم عرضم به حضورتون که در اینجا ثابته، چون هنس نظر شده، این جای حرف نداره. مورد دوم، اگر نظر احجاج کرد، کلام آقای خویی در تفصیل فرع صاحب عربست مورد دومی که ایشون تصویر میکنن، اگر نظر احجاج کرد اما مقید نکرد به سنه معینه، گفت من زید رو به حج میفرستم، خب میفرستم تا عمداره دیگه در هر سنه این فرستاد، مطلق از این جهت، یا اینکه نه مطلقم نبود، معلق بود بر شرطی و اون شرط حاصل شد، اگر مسافر من از سفر سالم برگشت این زید رو به حج میفرستم و مسافرش هم سالم برگشت، این حاصل شد. در اینجا ایشان میفرماید اما اینجا کفاره دیگه معنا نداره، چون به قول معروف حنس نظر اتفاق نمیفته. چرا؟ برای اینکه این مخالفت نکه این تمام عمرش که وقت داشته برای اینکه این در اینجا انجام بده، این گذشته زمانی نداره، بعد افتاده مرده، حالا هم که مرده این کفاره دینی نیست که به ذمه‌اش بیاد، بنابراین ساقط میشه، ساقط میشه، مگر وصیت کنه از ثلثش. وصیت هم بکنه از ثلثش کفاره موضوعیت نداره، جز خیرات میشه، میتونه از ثلثش هر مصرفی رو میخواد در نظر بگیره، خیراته، اینا میشه یکیش، حکمی نداره در اینجا. ولذا ایشون تصریح میکنه کفاره غیر ثابت در این مورد لعدم حصول الحنس، چون زمان انجام احجاج تمام عمرش بوده، حتی این سنه آخر بوده، درست شد؟ تخلف مال زمانی است که بمیره بفهمه سال دیگری در کار نیست که این بخواد انجام بده. خب پس در واقع کفاره وقتی محقق میشه که این بمیره، وقتی هم که مرد این کفاره دیگه ساقط میشه با این بیانی که عرض کردی. بعد ایشان میفرمایند که خب کفاره که ثابت نیست، حالا قضا، قضا رو ایشون به مقتضای دوتا روایت در اینجا لازم میدانند، چون روایت در مورد غیر تغییر به سنه معینه دلالت بر قضا داشت. این که از اصل ترکه برداشت بشه هزینه یا نه، ایشون میفرمایند مشهور بین اصحاب این است که قضا از اصل ترکه برداشته بشه، و خود مرحوم صاحب عروه به تعبیر ایشون مصنف ادعای اجماع میکنن بر خروج از اصل. اون اجماعی که من مورد اشکال قرار دادم این اجماعه، که اجماع داریم بین فقها که هزینه احجاج باید از اصل مال برداشته بشه. اما صحیحتان المتقدمتان الدالتان علی الخروج من الثلث فمعرض عنها. این خب مرحوم صاحب عروه فرمود در مورد اعرازه. آقای خویی می فرماین اجماعی که صاحب عروه میگه تمام نیست. کدام اجماع؟ اجماعی که قائم شده بر این که هزینه احجاج از اصل مال برداشته بشه. یک، بله ایشون می فرماین قامت شهره علل خروج عن الاصل، شهرت فقها این هست. البته آقای خویی شهرت هم قبول ندارن، شهرت فقها این هست و هی لیسا به حجته. بعد ایشون میفرمایند اگر ما قائل شدیم به مسلک فقها که عامه فقها از این دوتا روایت اعراض کردن، خب اعراض از حجیت ساقط میکنه، بنابراین سقوط این اخراج از ثلث لازم نیستی که چون دلیل نداریم، دوتا روایت ساقط شده از حجیت با اعراض. اگر اجماع هم نداشتیم که خروج از اصل باشه، خروج از اصل هم دیگه لازم نیست چون دلیل نداریم، دلیلمون اجماع بود دیگه. اگر اجماع نداشتیم نه از اصل خارج میشه نه از ثلث خارج میشه، چون دوتا روایت مورد اعراض دیگه. اما ایشون میفرمایند و این لم نقل به زاله کما هو صحیح. اما ما اینجور نمیگیم، ما دوتا روایت رو ما مورد اعراض هست، اما اعراض مشهور ضرری نمیزنه. حالا مشهور اعراض کردن مهم نیست به قول معروف، ما قبول نداریم این معنا رو. بنابراین دوتا روایت صحیحه داریم در اینجا، این دوتا روایت خروج از ثلث میگه، خروج از ثلث، و لذا همون نکته‌ای که من عرض کردم ایشون در عبارتشون هم دارن و عد ذلک من جملت خیرات المیت و میراثه، مثل سورس میگه اینجا مصرف کن اونجا مصرف کن، الذی به اصطلاح برای میت صرف بشه، این رو ایشون تصریح میکنن. این هم مورد دوم. مورد سوم که جایی است که در اینجا، این البته همین مورد آخر میشه، شخص نذر احجاج کرده، حالا یا در سنه معینه یا مطلقا در تمام عمرش، اما از همون اولی که نذر کرده لا تاسمون جل بوده، هیچی نداشته، این خیلی آرزو داشت مثلا این کارش انجام بشه، خوشحال بود، گفت نذر میکنم یکی رو حج بفرستم، اون وقت پول نداشت، بعدم پول پیدا نکرده، بعدم امکانی پیدا نکرده، تا وقتی مرد، تا وقتی مرد. مشکل اینه که اینجا مرحوم صاحب قربه میفرماید قضا امکان نداشته، اصلا امکان تمکنی برای انجام متعلق نذر نداشته. مرحوم صاحب عروه خب اینجا میفرماید واجب است قضا به جا بیاره. چرا؟ صاحب عروه اینجا همون دعوای واجب مالی رو مطرح میکنه که اینجا عمده کار قصه هست. میفرماید این واجب، واجب مالیه، این وقتی نذر کرد من حج میفرستم، یعنی نذر کرد اینقدر پول میدم به فلانی که بره به حج، نذرش اینجور بوده، واجب مالیه، مثل این که نذر کرده باشه این مقدار بده به زید، نذرش همونجا منعقد شده، این تمکن و عدم تمکن نمیخواد. این عرضم به حضورتون که فرمایش مرحوم صاحب عروه است که قبلا فرمودم، به خلاف نذر حج نذر حج نفسه، اگر نذر کرد من حج به جا بیارم بعد نتونست و ممکن نشد، او ساقط میشه، قضا نداره، چون او واجب مالی نیست، واجب بدنیه، نتوانسته. اما اینجا واجب مالی میشه. بنابراین نذر احتیاج با نذر حج فرق میکنه. اینجا میشه واجب مالی، اما اونجا واجب مالی نیست. مرحوم آقای خویی اینجا به صاحب قربه اشکال میکنن که این واجب مالی در اینجا که شما تصویر کردید در حقیقت واجب مالی نیست. اونی که همون حرفای قبل، اونی که میاد به ذمه دینه، نه کل واجب مالی. مضافاً به این که اینجا هم نذری که میکنه نذر پرداخت پول نیست، نذر عمله. نذر میکنه پرداخت بکنم برای این کار، عملی انجام باید بده خارجن، نه اینکه نذر پوله. نذر پول رو ایشون تصویر میکنن در شرط نتیجه. من نذر میکنم که به مقتضای این نذر 100 تومن در ذمه فلانی بر عهده من باشه. این میشه این نذر نتیجه. منتها گیر در همون نذر نتیجه است که نذر نتیجه صحیحه یا نه. تا فردا انشاءالله.